خرد متمرکز شده بودند که این رسانه‌ها نه تنها هیچ اشاره‌ای به تحریم دارویی ایران از سوی کشورهای غربی نمی‌کردند، بلکه تلاش کردند با کتمان و انکار آن اذهان مخاطبان خود را از اقدام غیرانسانی غربی‌ها در تحریم دارویی ایران منحرف سازند. شبکه من و تو و اتخاذ این خط خبری.
شاید مردم می‌پرسند مقاومت در برابر کار معمول و به قول رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران خلاف جهت آبشنا کردن دلیلش چیه؟ یا مسئولین اعتقادی به واکسن خارجی ندارند؟
به چه حسابی اگر بریم پول بدیم واکسن فایزر رو بخریم نجات پیدا میکنیم؟
و یا اینکه ما خودمون انتخاب کنیم کدوم واکسن رو میخوایم نه کوواکس، چقدر در مقابل سلامت مردم اهمیت داره؟
به هر حال با همه ترفندهای تبلیغاتی غرض ورزانه‌ای که رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در تخریب واکسن ایرانی کرونا در پیش گرفتند، در عمل نتوانستند این اقدام غرورآفرین را نادیده بگیرند و به تدریج در لابلای اخبار و تحلیل‌های خود به گوشه‌هایی از این رویداد مهم پرداختند تا از رسانه‌های معتبر بین‌المللی که در همان گام‌های نخست به بازتاب گسترده تولید واکسن ایرانی پرداخته بودند عقب نمانند. هرچند که این چرخش خبری نیز نتوانست چیزی از ماهیت کینه‌توزانه آنها در برخورد با پیشرفت جامعه ایرانی بکاهد.
عصر جمعه شما به خیر باشه. در این ساعت برنامه تهران میدان شهدا تقدیم شما میشه.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سرشون،
برادرم در یکی از عملیات هاش در شلنچه شهید شده و منم انا آمودن، ولی بنام خواب داره چه بنام خواب داره اینجا ده
کوالا یوارم رفتم.
اما ارمنه ایران نیز هم دوشه برادران مسلمان خود
دادم برش بیشم یک بسرم دارم برش بیشم.
از یاد شهیدان غفلت نکن.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی فخری‌زاده هستم، فرزند شهید محسن فخری‌زاده. در مورد ترور وقتی میخواییم صحبت بکنیم، مقداری شرایط شاید سخت و ناآشنا باشه. به هر حال با اقدامی طرفیم که به صورت ناجوانمردانه و در بسیاری از موارد به صورت ناآگاهانه و غافلگیر کننده است. وقتی که ما در مورد ترور صحبت میکنیم، داریم در مورد یک حذف نیروی ارزشی توسط دشمن صحبت میکنیم. یعنی اینکه دشمن نیروهای ارزشمند و تأثیرگذار جامعه رو شناسایی میکنه و اونها رو به طرق مختلف حذف میکنه تا جلوی رشد، پیشرفت و حرکت رو به جلوی کشور رو بگیره. حالا این طرق رو توی بخشای بعدی میتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامد فخری‌زاده هستم، پسر شهید دکتر محسن فخری‌زاده. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین عزیز رادیو تهران. خب همینطور که اخوی گفتند، وقتی از ترور صحبت میکنیم یعنی حذف یک سرمایه و یک عنصر ارزشی که در راستای اعتلا و اقتدار کشور داره گام برمی‌داره و انقدر برای دشمن و جریان استکبار اهمیت داره که برای حذفش سالیان سال هزینه و برنامه‌ریزی بکنه.
خیلی ممنونم از اینکه زمان گذاشتین و به برنامه تهران میدان شهدا اومدین. صدایی که میشنوید متعلق به شهید دانشمند محسن فخری‌زاده است.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. گرامی می‌داریم یاد شهدای گرانقدر انقلاب رو از صدر انقلاب، از قبل از انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدا در حوادث و صحنه های گوناگون شهدای هسته‌ای و عرض ادب و احترام داریم به امام شهدا، امامی که در حال هرچه داریم از اوست.
کسی شهید میشه که در زمان حیاتش شهید میشه، در زمانی که میبینیم خیلی هامون داریم سبقت میگیریم در ثروتمند شدن و همین سبقت ها و همین چشم هم چشمی هاست که سبب میشه اختلاس بکنیم، قاخ بر خودمون بسازیم، قصد بر خودمون بسازیم، خانه های آنچنانی درست بکنیم، ولی میبینیم که هنوز هم وجود دارن عزیزانی که خوش به همه چیز دارد. برادر آبادی خود فکر کنید کجا رو دیدن؟
اخبار واصله گویا به نظر میسه یکی از دانشمندان هسته‌ای کشورمون در شهر آبسرد
key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh
ما باورمون شده، یقینمون هست که هر خونی که به زمین بریزه گل فیروزی از اون خون خواهد دواهد. و برادران، جز شهادت هیچ راه دیگری نیست که انسان با خیال راحت بخواد هم بخواد.
شهید دانشمند محسن فخریزاده متولد 1 فروردین 1336 در شهر قم بود که تا 18 سالگی در قم زندگی کرد و برای تحصیل و شرکت در جنبش‌های انقلابی به تهران آمد. دکتر محسن فخریزاده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست و با شروع جنگ تحمیلی به همراه همسر خود به غرب کشور رفت و در عملیات رمضان حضوری مؤثر داشت. شهید دکتر فخریزاده کارشناسی ارشد فیزیک داشت و پژوهشگر حوزه فلسفه علم بود و درجه نظامی او سرتیپ پاسدار بود. با تشکیل واحد تحقیقات ویژه اتمی تیم 32 در سال 1983 در مرکز تحقیقات سپاه پاسداران، از همان ابتدای تشکیل این مرکز فخریزاده فعالیت خود را شروع کرد. محسن فخریزاده از سال 1992 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین سپاه امکانات این دانشگاه را در جهت تحقیقات هسته‌ای به کار گرفت و سپس رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر شد. او رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی سپند بود. محسن فخریزاده تنها دانشمند هسته‌ای ایرانی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نام او را مستقیماً در شوی تبلیغاتی سال گذشته خود به زبان آورده و مدعی شد روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار می‌کرده است. محسن فخریزاده از دانشمندان مؤثر و ردبالای حوزه تحقیقات علمی در کشور بوده است. نشان نصر توسط رهبر معظم انقلاب در 23 آذر 1399 به این شهید بزرگ تعلق گرفت.
در خدمت آقای دکتر حامد فخریزاده و آقای دکتر محمد مهدی فخریزاده هستیم، فرزندان شهید دانشمند دکتر محسن فخریزاده. از سالهای دفاع مقدس بگیم، از همون ابتدایی که سال 61 ایشون وارد جبهه‌های دفاع مقدس میشن.
یه خلاصه‌ای بخوام عرض کنم خدمتتون این هست که بعد از پیروزی انقلاب سال 57 که دقیقا مصادف بوده با اتمام تحصیلات دبیرستان پدر، دیپلمشون رو میگیرن، وارد دانشگاه میشه و حالا بعد از این که جریانات مبارزات انقلابی و اینها رو داشتن، در سال 57 وارد دانشگاه میشن و در حین درس که بودن به سپاه میپیوندند. به قولی بعد از شروع جنگ تحمیلی یک بخشی رو در جبهه جنوب خیلی کوتاه بودند، به جبهه غرب میرن و دیگه کل اون دورانی که در جنگ تحمیلی بودند در جبهه غرب بودند. مجدد بعد از چند سال برمیگردن برای ادامه تحصیلات و اینها که کارشناسیشون رو در دانشگاه شهید بهشتی میگیرن و ادامه ماجرا.
از چه سالی ایشون یعنی شده که سوء قصد قبل ترها هم اتفاق بیفته براشون؟
هلوش 20 ساله که پدر در جریان این مسئله قرار داره، یعنی اولین تروری که اتفاق افتاد سال 78 بود و در طول این 20 سال، حالا دقیق حضور ذهن ندارم ولی فکر میکنم 3 یا 4 بار در واقع عملیات تروریستی ناموفق داشتند ایشون.
این ترس برای شما نبود؟ برای خانواده نبود؟
من برمیگردم به قبل از این 20 سال. در واقع پدر از لحظه‌ای که ازدواج میکنن درگیر جنگ تحمیلی میشن و مادر نقل میکنه میگه ما 3 ماه بود ازدواج کرده بودیم که من کل جهیزیم ریختم خونه مادرم و با پدرت رفتیم کردستان. یعنی در واقع از همون ابتدای شروع این زندگی، خب این جریانه، این هیجانه همیشه در خانواده بوده و تا بعدش هم که با این مسائل امنیتی تشدید میشه با بحث و جریان های ترور. طبیعتا هر روز صبح که پدر از خونه میرفت بیرون، به خصوص از سال 78 به بعد، معلوم نبود که شب برگرده. یعنی 20 سال هر روز فکرشو بکنید که یک خانواده منتظر یک همچین خبری باشه. بالاخره سختی های خاص خودش رو داشت ولی موضوعی بود که دیگه هم ما عادت کرده بودیم به در واقع این سبک زندگی، هم نوع حسی که پدر منتقل می کرد و نوع در واقع اندیشه و تفکر پدر و راحت نگاه کردن به این موضوعات، خب خیلی در خانواده تأثیر می زاشت، باعث ایجاد آرامش می شد در خانواده.
توی سالهایی که حالا انرژی هسته‌ای و این مسئله خیلی مطرح می شد، خیلی بیشتر پدر شما رو دشمنان ما می شناختن. شما از این خبر داشتین؟ بالاخره بزرگتر شده بودین، مسئله رو می دونستین، از این مسئله خبر داشتین، از این اهمیت؟
بله، به هر حال به طرق مختلف ما خبردار می شدیم از این مسائل. بعضی هاش که کنجکاوی های خودمون بود، به قولی تو عالم حالا نوجوانی یا جوانی خبردار می شدیم. بعضی ها موقعیت ایجاب می کرد که ما در جریان باشیم، چون ممکن بود پیرو اون صحبت ها، پیرو اون اتفاقات مسائلی مطرح بشه که ما لازم بود که آمادگی برای مسائل بعد از اون رو داشته باشیم. به هر حال وقتی که پدر توی این موقعیت بود، توی موقعیت خطر بود، همیشه برای ما که خانواده بودیم و به قول تو شرایط جامعه زندگی میکردیم، همیشه مسائلی رو داشت که ما باید یه آموزش هایی میدیدیم که حالا ممکن بود در معرض جاسوسی قرار بگیریم، در معرض خطر قرار بگیریم و مسائل مختلف به هر حال ایجاب میکرد که یه آموزه هایی رو ما داشته باشیم. بعضی از اینها رو ما از دوستان و آشنایان میشنیدیم، حالا به واسطه اسم چون معرفی میکردن. ولی واقعیت قضیه این هست که تا یه مدت شرایط زندگی حداقل برای ما بهتر و راحت تر بود، تا قبل از اینکه مشخصا اسم پدر مطرح بشه و تو این فضاها بپیچه راحت تر بود برای ما، چون که شرایط پدر فرق داشت با یک فرد مطرح دیگری که یک کار عادی داره. شناخته شدن خب باعث میشد که هی دائما از ما بپرسن فلانی مثلا تو ارتباطی داری؟ بعد خب بعضی جاها رو ما مجبور بودیم انکار کنیم، اونجایی که میشد مثلا آشنایی خانوادگی نبود ما مجبور بودیم انکار کنیم، خب اونجایی که آشنایی خانوادگی بود خب نمیشد انکار کرد، بعد مواجه میشدیم با یک سری مسائل دیگری که نمیشد تفسیرش کرد برای افراد. به خاطر همین یک سختی های اینچنینی رو داشت.
محمد مهدی فخری زاده، فرزند شهید دکتر محسن فخری زاده. یعنی اون بالندگی که بالاخره من فرزند دانشمند محسن فخری زاده هستم، یعنی اینو هیچ وقت نتونستین اونجوری که دلتون بخواد تجربه کنین که بگین که یک منی باشه، یک سربلندی راحت قدم بردارم و بگم من فرزند همچین شخصیت مهمی هستم؟
خب واقعیتش اینه که همینطور که حالا همه دوستان میدونن، پدر همیشه گمنام بود، نامی نداشت که ما بهش افتخار بکنیم و واقعیت اینه که به خصوص حالا در کشور جایی شناخته شده نبود پدر که ما بخوایم از این جریان استفاده بکنیم. و بعد از این که یه مقداری رسانه‌های غربی شروع کردن به مانور دادن روی این جریان، حتی چون که ما هر سه تا برادر کار آزاد اقتصادی میکنیم، حتی به ضررمون هم تموم میشد این قضیه. یعنی خیلی ها دیگه میترسیدن سمت ما بیان به واسطه این که میترسیدن تحریم بشن، میترسیدن.
خود شما هم ما قبل از صحبتامون گفتین که تحریم هستی، یعنی حتی یک ایمیل رو هم نمیتونین بفرستین.
بالاخره به واسطه در واقع این نام فامیلی و به واسطه مسائل امنیتی که روی پدر بود، خانواده درجه یک ایشون هم، یعنی فرزندان ایشون هم بالاخره اجازه خروج از کشور رو نداشتن. یعنی ما با اینکه شاید خیلی از موارد نه برای تفریح، شرایط شغلی و شرایط کاریمون ایجاب میکرد که باید بالاخره از کشور خارج میشدیم برای کار بازرگانی یا برای شرکت در نمایشگاهی، ولی به هیچ عنوان ما اجازه خروج از کشور رو نداشتیم، هیچ یک از ما سه برادر و به تبع همسرانمون.
یعنی شما تابعیت دیگه ای نداری؟
تابعیت هیچ، خروج هم نداشتیم.
تعریف شما از آقازادگی چیه؟
این خط کشی های خوبی نیست. اینها شاید واقعا یک طبقه اجتماعی ایجاد کردنه، اینها یک تمایز ایجاد کردنه. من نمیپسندم این ایجاد تمایز ها رو که حالا یک نفر فرزند اینه آقازاده خطاب میشه، حالا چه خوب چه بد، اصلا حرفی نداره. یک نفرم نه، این نیست. پدران ما نه هدفشون این بوده نه مسیری که حرکت کردن این بوده. یعنی به خصوص در مورد مثلا پدر که نگاه میکنیم، که کم هم نیستن دوستان این گونه، خودشون در مورد خودشون گمنامی رو پسندیدن، معرفی نشدن رو پسندیدن، کار کردن و نوآوری کردن و ابداع کردن و ارائه دادن به سازمانهای دیگه جهت ارائه بدون اینکه نام خودشون باشه، اینها رو پسندیدن. بنابراین ما یه خورده نگاه کنیم میبینیم که هدف جای دیگه است. یعنی این بزرگان اگر الگوی ما باشن جای دیگه رو دیدن، به جای دیگه نگاه کردن و اون اعتباری که توی این دنیا نیاز باشه به این سبکی که ما امروز داریم میبینیم رو نپسندیدن. حالا مثلا من بخوام بیام یک اعتبار این گونه به عنوان مثلا آقازادگی میگم اصلا اتخاذ بکنم، به نظر من جالب نیست.
بابا مسئول رده بالای مملکت بود، ولی من هیچی نداشتم، جلوی زنم زبونم کوتاه بود، خسته شدم اگر با این همون مقایسه شدم با آقازاده هایی که همه چی داشتم، من هیچی نداشتم.
مرد شور این آقازادگی رو ببره که همه چی رو تباه کردن. آقازاده یعنی نجیب، یعنی اصیل، یعنی بزرگزاده. آقازاده اون کسیه که با نون بازوی پدرش، با نون حلال سر اون سفره بزرگ شده، نه کسی که با دزدی از بیت المال مال مردم بالا میکشه و دزدی میکنه. اگر من شرافت داشتم با نون حلال تو رو بزرگ کردم، من آقام تو آقازاده، اگر نه من آقام نه تو آقازاده.
تهران، میدان شهدا، گفتگوی صمیمانه با فرزندان شهدا، کاری از گروه تهران و رویدادهای رادیو تهران. یادمان شهدای ترور.
این ترور شخصیتی آروم آروم در رسانه‌های دیگه دیده شد. این رو خودتون چطور ارزیابی کردین نسبت به خود شماها، یعنی خود فرزندان؟
من اول یه توضیح در موردمون سوالی که از آقا مهدی کردید
بگم.
از دید من تمام مردان ایران آقان، از کارگر سادش گرفته تا بلندترین مقامش، و فرزندان تمام اینها آقازادند، از فرزند اون کارگر گرفته تا فرزند بالاترین مقام دولتی. در مورد بحث رسانه ها، خب ترور در دو مرحله انجام میشه. یک مرحله حذف فیزیکی که توسط عاملین تروریستی اتفاق میفته با هدف انقطاع مسیر و جریان حرکت، انقطاع فعالیت های اجرایی، و در مرحله دوم که به قولی تکمیل کننده پازل ترور، ترور شخصیتی شهید اتفاق میفته با هدف انقطاع جریان فکری، انقطاع مسیر اندیشه، خب طبیعیه، دشمن به همون اندازه که از خود فعالیت‌های شهید می‌ترسه، از جریان‌های فکری و اندیشه شهید هم می‌ترسه. نمونه بارزش همین الان به عنوان مثال شما هشتگ شهید محسن فخری زاده و هشتگ محسن فخری زاده رو که بزنید در اینستاگرام این هشتگ بلاک شده. خب این نشون دهنده ترس دشمن از انتشار و تبیین و جاری سازی اندیشه شهید و جریان فکری شهید. طبیعتاً اینجا مرحله دومه ترور اتفاق میفته که به قولی تکمیل کننده پازل تروره و این مرحله توسط رسانه ها اتفاق میفته. وقتی که ما از رسانه صحبت میکنیم یعنی رسانه های فضای مجازی زینفوزان یا در واقع اشخاص یا مؤسسات دیگه، یعنی رسانه های چاپی. وقتی که ما میگیم مرحله دوم ترور و تکمیل پازل ترور توسط رسانه ها انجام میشه، یعنی توسط هر بخشی از رسانه ها در جامعه امروز، و این اتفاق ممکنه عامدانه، عالمانه یا حتی سهلنگارانه باشه و معمولا این اتفاق در سه مرحله اتفاق میفت. در یک مرحله با نپرداختن به موضوع، که خب این نشون دهنده بی اهمیت جلوه دادن این موضوع، نپرداختن به این موضوع. در شکل دومش اطلاعات غلط و اطلاعات نادرست از جریان و از اندیشه در اختیار مردم قرار دادن. البته این به معنای نشر اکاذیب و شایعات نیست، صرفاً یا به دلیل عدم اطلاع یا به دلیل سهل‌انگاری بعضن پیش میاد که رسانه ها اطلاعات نادرست و اطلاعات شاید
ناقص
در اختیار مردم قرار میدن. و در مرحله سوم نشر اکاذیب و نشر شایعات با هدف تخریب شخصیت، که معمولا این مرحله عامدانه است و معمولا توسط رسانه‌های معاند اتفاق میفته. که در شهادت پدر خیلی جالب بود که ما هر سه موردش رو دقیقا در بخش رسانه مشاهده کردیم.
اینجا محلی هستش که دانشمند کشورمون به دست عناصر ضد انقلاب به شهادت رسید. دقیقا در این محل خودرو نیسان که از قبل پارک بوده هنگام عبور خودرو حامل دانشمندمون منفجر شده و پس از اون که خودرو متوقف شده عده مهاجم به سمتش حمله کردن و اونو به رگبار بستن.
بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود، ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را میکشید، برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که صحبت میکردید، مباحثه میکردید، لکن منطق ندارید. منطق شما ترور است.
از دیگر کارهای این دانشمند هستی مدیریت پروژه کیت‌های تشخیص کرونا و آماده سازی واکسن این بیماری بود. ترور این دانشمند حوزه موشکی کشور در منطقه آبسرد دماوند در استان تهران اتفاق افتاده است و پس از حادثه متاسفانه تلاش‌ها برای احیای این شخصیت به نتیجه نرسیده و این دانشمند به شهادت رسیده است.
حامد فخری زاده، فرزند شهید دکتر محسن فخری زاده. احتمالاً سوالی که میخوام پرسم بارها پرسیدن ازتون و واقعا دلم نمیخواد ناراحتتون کنم، اما در مورد اون روز بگین و در مورد انتقامی که انتظار دارین که اتفاق بیفته.
در کل 20 سال زندگی همواره یه استراب کوچکی بود که وقتی مامان زنگ زد یا اگر یه موقع بچه های تیم زنگ می زدن نکنه اتفاقی افتاده باشه. در کنار این به قولی استراب و نگرانی 20 ساله، اون روز خیلی روز عجیبی بود. یعنی با اینکه شاید من دیگه توی بهداری که رسیدم، بعدش دیگه تو هلیکوپتر با پدر، من کنار پدر بودم، داشتیم پیکر مطهرش رو منتقل میکردیم به بیمارستان بقیت الله، تقریبا حالا احساسی که من داشتم این بود که پدر تو هلیکوپتر، حالا قبلش رو نمیدونم، ولی تو هلیکوپتر دیگه شهید شده بود. ولی انقدر این موضوع برای ما عجیب بود و دوست نداشتیم اتفاق بیفته که تا آخرین لحظه‌ای که پزشکان محترم بیمارستان بقیت الله که واقعا زحمت کشیدند، تا آخرین لحظه‌ای که داشتن زحمت میکشیدند، هنوز خود منی که توی هلیکوپتر مطمئن بودم دیگه شهید شده، هنوز منتظر یه خبر بودم، هنوز منتظر یه اتفاق بودم. خب خیلی واقعا روز سختی بود، اون صحنه های انفجار، اون وقایع، اون اتفاقات، پیکر پدر، خیلی واقعا اتفاقات عجیب غریبی بود که به در واقع این خانواده گذشت. نکته ای که مهمه، من یه اشاره می کنم به پیام حضرت آقا که در یکی از بخش های پیامشون، در اونجایی که حضرت آقا اشاره می کنن به مجازات عاملین و آمرین، خب همه ما اعتقاد داریم که سخنان حضرت آقا حکمتی است که از قلب ایشون بر زبان ایشون جاری میشه و اگر از کلماتی استفاده میکنند، این کلمات بار معنایی و مفهومی عمیقی داره. به اعتقاد من دوستان ما در سازمانهای زیربط باید با دقت زیاد و با بررسی و تحقیقات موشکافانه در ساعت‌های ترور خلاصه نشن، بلکه باید جریانات اجتماعی و جریانات سیاسی کشور و خارج کشور از 10 سال قبل از ترور تا 3 ماه بعد از ترور مورد بررسی قرار بگیره. در این که بر اساس مکتب و معرفت اسلامی ما شهدا زندند، شهدا وجه الله اند، شهدا عند ربهم یرزقون اند، هیچ شکی نیست. و در این که بر اساس مکتب انقلابی ما خون شهیدان قطره قطره بر زمین میریزه و خوشه خوشه گل پیروزی میاد بیرون، باز هم شکی نیست. ولی باید بپذیریم که فخریزاده ها، سلیمانی ها، بهشتی ها، رجایی ها به این راحتی قابل جایگزین شدن نیستند و باید جریان به گونه ای باشه که ما شاهد این نباشیم که بعد از 40 سال که از انقلاب اسلامی میگذره شهید ترور در پای تخت خودمون بدیم، که انشاءالله به برکت خون این شهدا و همت دوستان و سازمان‌های زیربط پیرو به دستور و تدبیر حضرت آقا، عوامل واقعی این جریان شناسایی بشن و در ابتدا ریشه جریان نفوذ در کشور خشکیده بشه و بعد ریشه جریان صهیونیسم و استکبار جهانی در سراسر دنیا.
انشاءالله در این لحظه هایی که بالاخره نزدیک میشیم به 40 پدر بزرگوارتون، اگر حرفی هست در برای حسن ختام برنامه ما میشنویم از شما.
یک مورد رو من به عنوان حسن ختام اشاره بکنم و این که ما از جریان ترور نخبگانمون غافل نشیم. گرفتاری که ما امروز داریم شاید بخش زیادیش به خاطر اینه که دشمن در ابتدا دام رو داره برای نخبگان ما پهن میکنه، با حالا همین مهاجرت ها، با این فرار مقصا و اینها، و از نظر من ترور بزرگ اونجا داره اتفاق میفته. ترور فیزیکی رو ما وقت بریم بررسی کنیم، توی 10 سال گذشته 5 مورد، 6 مورد، 7 مورد بیشتر نداشتیم، ولی توی 10 سال گذشته ما چه میزان نخبه خارج شده از کشورمون. و اگر اینها درون کشور بودند، شرایط براشون فراهم بود و ما میتونستیم استفاده بکنیم اینها در خدمت کشور باشن، چه اتفاقی برای کشور میافتاد؟ این رو بهش بپردازیم. با یک جمله من به عرایزم پایان میدم و اون جمله هم از پدر، که تو بخشی از صحبتی که به یه دوستی گفته بودن که اگر این نخبگان خارج نشده بودن از کشور و بودن، هم شرایط برای کار و زندگی من و امثال من راحت تر بود و هم ایران تبدیل به جایی می شد که همه دنیا آرزوش رو داشتن که در ایران زندگی بکن.
خیلی ممنونم،
سپاسگزارم از شما
و از مردم ایران که با بصیرت کامل و با هوشمندی کامل اسطوره های خودشون رو، در واقع سرداران و اون کسانی که برای اقتدار و اعتلای کشورشون زحمت کشیدند و به قول حضرت آقا جان عزیز و گرانبهاشون رو فدای این کشور کردند رو، چه در جریان انقلاب چه در جریان جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و شهدای ترور رو خوب میشناسند و سعی میکنند که جریان اندیشه و جریان فکریشون رو بشناسند و در اون مسیر حرکت بکنند.
خیلی ممنون از این که در برنامه حضور پیدا کردید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
سپاس از شما.
عاقبت شما خیر باشه.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخریزاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همه دستاندرکاران باید به جد در دستور کار قرار دهند. نخست، پیگیری این